أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين فاللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. یکی از واژه‌هایی که در قرآن و طبعاً هم در روایات اینها زیاد کاربرد دارد این کلمه حق. در این آیه شریفه هم وعد الله حقا که گاهی از اوقات در معنای تحت لفظی که دارد در فارسی صورت میگیرد این حق را با باطل فارسی تقابل میدهند. باطل فارسی به معنای نادرست، حق فارسی هم به معنای درست، یعنی این دو لغت با هم در زبان فارسی تضاهم میکند، تعارض میکند با هم. نادرست را میگویند باطل و درست را میگن حق. اون وقت اونجا که در قرآن آمده است حقت علیهم کلمت العذاب، مثلا حق علیهم العذاب، بعد میبینی در تفسیرش گرفتار مشکل میشوند رو این ترجمه، رو ترجمه درست و نادرست. بعد یه تفاصیلی میدهند بر این که یعنی عذاب بر اینان سزاوار است، بعد میکشد بر این که این عذاب بر اساس عدل دارد صورت میگیرد. یک مباحث این طوری ادام پیدا میکند میرد جلو. و حالا که اگر چنانچه به اصل لغت توجه بشود، حق و باطل که در فارسی به معنای درست و نادرست معنا شده، این دو معنای عرض می کنم که تلازمی است، نه معنای صریح. معنای صریح حق ثابت و معنای صریح باطل زائل. بعد از اون جهت که نادرست در زلال، در زوال قرار میگیرد، در فارسی هم به امر نادرست گفتن باطل. و از اون جهت که ثابت یک امر پایداری است، به امر درست گفتن حق. بلا خود لغت حق، حقت علیهم کلمت العذاب، یعنی ثبتت علیهم کلمت العذاب، یعنی این هم بر اینان ثابت است، یعنی این هم بر اینان غیر زائله. کما این که فباطل ما کانو یسنعون، یعنی و زائل ما کانو یسنعون، یعنی و غیر ثابت ما کانو یسنعون، یعنی این چیزی که دارن میسازن این چیز پایداری ندارد. یک اموری است که اینها پایداری دارد، یک اموری است اینها پایداری ندارد. فلذالک در اون شعری که این گونه گفتن که نبی مکرم اسلام علیه و آله صحابه سلام فرمود روح القدس بر زبان او جاری کرد، میگد و کل شیء ما خلا الله باطلو، هر چیزی که به غیر از خداست این باطله. نه یعنی این که بله هر چیزی که به غیر از خداست نادرسته، یعنی زائله، یعنی ثبات ندارد، یعنی دوام ندارد. بل وللحق دولتون وللباطل جوله، یه چند سباهی میاد بعدنم میرد. لذالک حق را میبایست در بحثا بهش بیشتر توجه کنید، کلمه حق و کلمه باطل را خصوصا در بحثای تفسیری میبایست بهش بیشتر توجه بشود. اینجا که میفرماید خالدین فیها، اینان در مقام خلود قرار میگیرند، وعد الله حقا، یعنی وعد الله ثابتا، چون در وعد خودش ثبات یک امر الزامی است که این در مباحث کلامی هست که خداوند متعال از وعده تخلف نمی کند. وفای به عهد خودش مستلزم عقلی است، نمی شود که عادل یک عهدی بکند و از عهد خودش بازگردد. بله در وعید می شود این معنا، اما در وعده نمی شود. ما اگر وعده را به امور مثبت صرفاً بله منصرف بدانیم، اما اگر باز وعده را ما اعم از وعده و وعید بدانیم، کما که در بعضی از لغات هست، باز در این صورت هم اون قسمتیش که مربوط به وعیده است او لازم الوفا نیست، اما اون قسمتیش که مربوط به وعده است، یعنی خبر دادن از تعاقب نیکو معلق به فعلی، یعنی خبر دادن از پیگیری نیکویی که به یک فعلی معلق باشد، اگر چنین کنی تو را چنان می کنم، اگر این کار نیک را انجام بدهی من تو را چنین مثلا مأجور می دارم. خبر دادن از تعاقب فعلی نیکو که متفرع به امری باشد، این رو در بحث‌های کلامی هم مورد بحث قرار دادن که بله لازم الوفاست این معنا، این رو ازش نمی شود که اعراض کرد، لازم الوفاست. در خود وعده اون لازم الوفا بودن ثابته، اون وقت با وعد الله حقا باز دارد این ثبات وعده را باز محکم می کند. یعنی دارد به یک امری که در ذاتش تأکید هست مجددن یک تأکیدی می آرد. وعد الله حقا، اون وعده‌ای که خداوند متعال می دهد او ثابت است. حالا او ثابت است، این چه معنا دارد؟ واقعا این معناش گسترده است، وسیعه، این معنا وسیع و گسترده است. این بحث برمیگردد به اون سؤالی که اون سؤال رو سید مرتضی علم الهدی رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده در مباحث کلامیش. یک بحثی در بین قدما مطرح بوده است و تا زمان حاضر همین بحث کشیده، اما در یک مقاطعی فی ما بین قدما خیلی این بحث به تفصیل مطرح بوده. اون این است که اصلا این سؤال هست، میبینی این را در شما در کتب کلامی میبینی که هل الجنت و النار الان مخلوقتان ام لا، این که آیا بهشت و دوزخ الان مخلوق است یا نه، اینا فیلسوف واقعی، نه فلسفه دان. فیلسوف و فلسفه دان خیلی فرق دارند. او را میگن متفلسف، او را میگن فیلسوف، خیلی فرق دارند. اون کسی که رسوخ کرده باشد به، عرض میکنم که به عمق فلسفه، با کسی که دارد کتاب را از روش میخواند و بله درس میگد، این خیلی فرق دارد. مثل بله استاد درس ریاضی و ریاضیدان، اینها با هم خیلی فرق دارد. میگد وقتی که بله انیشتین نظریه کوانتوم را طرح کرد، بعد اون موقع مشهور شده بود که این نظریه را سه نفر فهمیدن، یکی انیشتینه، دوم زیده، سوم امره. مثلا بعد یه موقعی این خبرنگارها به امر گفته بودن که جناب آقای فلانی، این طوری گفته می شود که این نظریه کوانتوم را به غیر از شما تنها دو نفر دیگه فهمیدن، آیا این طوریه یا نه؟ بعد دیده بودن او داره مکس میکنه. خبرنگار گفته بود آقا تواضع نکنید، واقعا اگر خب این طور گفته بود، نه تواضع نمیکنم، دارم فکر میکنم ببینم که آیا اصلا به غیر از من کسی فهمیده یا نفهمیده. یعنی گاهی برخی از مباحث این انقدر پیچیدگی دارد که واقعا اگر کسی بگد مثلا تنها این بر این کلام را خود شیخ و رئیس می فهمد، این حرف بیهوده و گزافی نیست. اون کسی که فیلسوفه، او میگد بله الان خلق نشده. او چرا میگد که الان خلق نشده؟ چون این زمانی که او دارد میگد، این زمان خودش یک امر شخصی و نسبیه. یعنی این زمانی که من درش واقع هستم، این زمان با تمام اون اضافاتی است که من اینجا هستم. بله در این زمانی که من هستم نه بهشت است و نه دوزخ. اما در مقام مقارنه، یعنی سوای بحث زمان، آیا در تقارن در حیثیت عالم هستی این جنت و نار آیا ثابت العین است یا زائل العین؟ اینجا اون محل بحثه. آین متکلمین اینجا آمدن هر کدام به یه جوری بحث کردن. یک ادامه آمدن بله بنابر این که بله در شب معراج پیغمبر هم بهشت را دیدن، هم اهل بهشت را دیدن، هم دوزخ را دیدن، هم اهل دوزخ را دیدن، پس معلوم می شود که اینها مخلوق است. بعد از این طرف بله مخالفین میان و اشکالات چندی میکنن که هنوز برخی از اهل دوزخ به دنیا نیامدن که بخوان اینها در دوزخ باشن، هنوز برخی از اهل بهشت اصلا به دنیا نیامدن که بخوان اینها در بهشت باشن. فرضا اون نظریه‌ای که میگد این بحث فرع است به نظریه تجسد عمل و تجسم فعل، باز این مربوط به مخلوقاتی است که تا حالا بودن، نه از حالا به بعد. یکم چه بحثی پیش میاد اینجا. اما مبنی بر این که اللهم انی اسالک من مشیتک به امضاها و کل مشیتک ماضیه و کل مشیتک ماضیه، بله بنابر این ثابت العین است، هم دوزخ هم بهشت بنابر این ثابت العین است. و از این آیه مبارکه هم باز دارد همین معنا بعد استفاده می شود، خالدین فیها وعد الله حقا. اون چیزی که دارد او را خداوند متعال وعده می دهد، آخه یه وعده ایست، این مال بعده، میگه وعده، حالا البته بل مخصوصش از زاهد اون زهدی که در قرآن راجع به برادران یوسف گفته، میگه وعده زاهد که دروغ است و لاف، پیر مغان نقد روان میدهد. میگه حالا خداوند متعال وعده داده، میخواد این وعده را بعدن به تحقق برسانه. این بله این آیه مبارکه میفرماد وعد الله حقا، ثابت است وعده خداوند متعال. بحث تقارن تو با موعود الله، حالا محل بحثه که تو کی با این موعود الله در مقام مقارنه قرار میگیری، ولی او در محل خودش هست، او در محل خودش هست. اهل دوزخ اینان در دوزخ در محل خودشون هستن، در محل خودشون، بله او در زمان من نیست اما در محل خودش هست، در جای خودش هست. این هم ثبات داره. امروز وقتی که بحث زمان صورت میگیره در بحث های بعد ریاضی فیزیک، زمان یک امر بل قابل تسری به غیر نیست، هر موجودی زمان خودش را دارد. این را از سابق هم آقایان عرفا می گفتن. این بحث بود در عرفان که دیگران اینها را گاهی حمل می کردن به سفاهت و بیخردی، می گفتن این حرف را هیچ عاقلی نمی زنه. اما بعد این معلوم شد، یعنی در بحث های ریاضی فیزیک معلوم شد که زمان خودش یک امر عرض می کنم که شخصی و فردی است. یعنی این که هر زمانی با تمام ملزومات خودش مورد بحث قرار می گیرد. لذا همون بحث مشهور سفینه‌های دو قلو که هرچه که شیئی سرعت می گیرد برش زمان کند می گذرد. دو تا برادر باشند هر دویشون اینها این دو با هم دیگه دو قلو زاده شدند، یکیشون الان 50 سالشه، یکیشون 100,000 سالشه. میشه یا نمیشه؟ سابق میگفتن نمیشه. این حرف حرفیه که اینا شخص مخبط میزنه، میگفتن اینطوری. یا اینکه آخرش میامدن بله مثال میزدن به جناب عزیز عزیر، اینطوری دیگه کار تمام میشد. اما امروز معلوم شده بله اگر اون یکی سوار یک سفینه بشه با سرعت کثیری او بله حرکت بکنه، سرعت خیلی زیادی نزدیک نور، بعد که برگردد اینجا میبیند اون برادرش مرده و نوه و نتیجه و نبیره و ندیده همه اینها مردند، از عمر زمین هم یک مدی بعیدی گذشته، این هنوز تو همون 60-70 سالگی خودشه. زمان این گونه یک مطلب نسبی است. این ثابت شد، نه اینکه ثابت نشد، این بحث ثابت شد در محل خودش و امروزه دارن بر همین اساس هستن بعضی از کارها را انجام میدن. بحث نسبیت زمان، یعنی خود زمان به نسبت اعیان که سنجیده میشود، هر عینی به نسبت زمان خودش سنجیده میشود. فلذلک در این بله در این آنی که من هستم، در این آن بله در این آن من چیزی به عنوان بهشت و دوزخ نیست، اما بودن دوزخ و بودن بهشت این در محل خودش ثابته، این در جای خودش ثابته. اتفاق فرمودید او در محل خودش ثابت. وعد الله حقا، موعود الله خداوند متعال هم ثابت است. حق به معنای ثابته. وعد خودش مصدره. وعد مصدر گاه به معنای اسم فاعل میاد، گاه به معنای اسم مفعول میاد. وعد اینجا به معنای موعود، موعود الله، اون وعده ای که خداوند متعال داده است بر امری، اون ثابت است. وعد الله حقا، موعود الله خداوند متعال ثابت است. و هو العزیز الحکیم، او بر این معنا هم دارای مقام حکمت، هم دارای شأن عزت، هم فعل خداوند متعال که مسبوق است به اراده و ارادهش هم چی مسبوق است به حکمت. فعل خداوند متعال و اون وعده خداوند متعال، این از مقام حکمت سرزده است. فلذا می فرماید خداوند حکیم است. هم خداوند متعال صاحب عزته، مقام عزت مقام ندره است، یعنی تک خداوند متعال. امروز گاهی بعضی ها در مقام مثلا حالا میخواد خودش را دوست کند پیشه که یه دونه ای یه دونه ای این یه دونه ای این از اون صفات واقعی خداوند متعاله. لغتش هم در اصل لغت عزته، عزت از زمن قائل، یعنی اون ذاتی که مثل او هیچ گوینده ای نیست، نیست عزیز به بله به پادشاهی سرزمین میگن عزیز، بله یوسف ایها العزیز، چون در این وادی تکه، مثال ندارد دیگه، در سرزمین مصر یه دونه است، اگر بنا بود زیاد باشد میگو ایها السائل گدا زیاده، اما عزیز یه دونه است. اون کسی که حقیقتاً عزیز است اون خداوند ذوالجلاله تکه. عزه در لغت نگاه کنید ای ندره و قله، عزه عزیز ای نادرون ها، اون و این دارد بله اطلاق می شود به اون ذاتی که لا ضد له ولا شبه له ولا ند له تکه، یعنی اوست مصدر قدرت، هیچ قدرتی هم در مقام تزاحم با او نیست، او می تواند که چنین اراده بفرماید و این امور هم از ذات او سر زده باشد و هو العزیز الحکیم. پس بله بازگردیم به این آیه مبارکه، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اون کسانی که اینان صاحب ایمان و صاحب عمل صالحه، بله جنات النعیم لهم، لهم جنات النعیم یعنی چی؟ جنات النعیم لهم تقدیم و ما شأن و تأخیر، این چی دارد؟ دلالت به چی دارد؟ حصر دارد، یعنی جنت فقط مال ایناست. حالا از کجا بدونیم که این جنت مال ایناست؟ حالا شاید، حالا سوال، شاید مثلا خداوند متعال از این بله از این تصمیمش برگردد. کسی که بخواد پروتستی فکر کند اینطوریه، پروتستان ها اینطوری فکر میکنن، اگر البته فکر داشته باشه، شراب و زنا و اینا که دیگه بله فکر دیگه بله واسه اینا باقی نذاشته، پروتست اینطوری میشه، خدایش حسیه و بله خدایش میاد مینشیند مقابلش باش حرف میزند و این حرف ها بله به درد همون به درد همون انجیل تحریف شده میخوره، این حرفا به درد اونجا میخوره، انجیل تحریف شده با انجیر گاهی از اوقات بعضی از چیزاست بله خیلی فرق نمیکنه، بعضی از جاش اونجا که تحریف شد تازه بله انجیر شرافت دارد، یه چیزایی همینطوری سرهم کرده، خدای او میاد و شاید از تصمیمش برگردد، شاید خدا امروز اینطوری تصمیم گرفت، شاید و شاید از اون تصمیمش و خداوند متعال بازگردد. ما از کجا بدانیم که خداوند متعال از تصمیمش باز نمی گردد؟ وعد الله حق، یک خالدین فیا، دو وعد الله حقا، این که خداوند متعال صادق الوعد است. خب این صادق الوعد یعنی چه؟ یعنی اون خبری که می دهد با تحقق خارجی این دو با هم تصادق دارد، یه موقع کسی میاد خبر می دهد اما خبرش با اون تحقیق خارجی تصادق ندارد، میاد میگه بچه ها شنیدی چی شده؟ نه نشیدیم. یک اتوبوس زد اینجا و اون اتوبوس، این دوتا اتوبوس شدن یکی، شدن یکی، میره میبیند نه بابا نه این به اون زده نه یه بلی خطی انداخته به اون یکی، تازه بعدم میاد میبیند این خطه شاید از قبل بوده، شاید هم بله مال حالا نبوده، گاهی اینطوری میشه، خبر میاره میده اما خبرش با خارج تصادق ندارد. حاجی وقتی میخواد صدق را معنا کند بل از صدق و المطابقه، بلکه زو و لا مطابقه، اللا مطابقه، بل از صدق و المطابقه ولکذب و چی؟ اللا مطابقه. حالا خداوند متعال که وعده داده است، خب بله خداوند متعال صادق الوعده، یعنی اون خبری که دارد میدهد اون خبر با عالم خارج تصادق دارد. حالا این تصادق این آیا مربوط به آتیه است یا مربوط به حاله؟ میگد اینجوری بحث نکن اینجا، چه اینکه هر موجودی زمان خودش رو دارد، بلکه این گونه بحث کن بعد این بعد این گونه وعد الله حقا، یعنی وعد الله ثابتا، یعنی اون چیزی که دارد او را خداوند ذوالجلال می‌فرماید این ثابت است، موجود است. و هو العزیز الحکیم. بله گویا دارد سوال میکند آخه چجوری میشود همه این سوالاتی که کردیم، آخه این چجور میشود؟ میگد او خدایی است که صاحب مقام عزته و او خدایی است که صاحب مقام حکمته. این عزت و حکمت اینجا کاربردش اینطوری است. اون وقت در عزیز که معنای عزت دارد، خب معنای حکمت چی است؟ یعنی اون ذاتی که او فعل محکم انجام میدهد، حکیم اینه معناش. یعنی او فعلی دارد که فعلش فعل محکمه، فعل استواره، فعل سست نیست، فعل بیهوده نیست. خود در مقام خلوت هم بر بحث شد، اون کس که در شأنی قرار میگیرد و اون شأن به او یلیق است، این مستلزم مقام یلیق بودن، مقام ادامه است. این استقلال، این شأن بر او معنا بله التزام دارد، مگر این که فاعلش یه ضعفی داشته باشه. یه کسی آمده، شما میگید این آدم مجتهد جامع شرائطه، او را داره تکریمش میکنه، یه نفر ایستاده، یه نفر میره و آب میاره، یکی میرد بله قضا میاره، این شأنش اینه که باش علت دوام این گونه برخورد بشود، این شأن رو دارد. اما حالا اگر اینها کوتاهی میکنه، میگد من ضعف دارم، نمیتونم، خسته میشم. شما این شأن را داری، تو بزرگی یا تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی، تو شأنت عظیمه، من آینم کوچک، من اگر بخوام شما را به ظهور برسانم نمیتونم. خب اینجا که دارد به نسبت او کوتاهی میکند، این کوتاهی از اونجا دارد نشأت میگیرد که فاعلش در فعلیت خودش ضعف دارد. اما اگر چنانچه که این فاعل در فاعلیت خودش ضعف نداشت، این بل این استلزامو داشت که فعل همواره مستدام بوده باشد. خداوند متعال که در فاعلیتش ضعف ندارد که، لذا فعلش فعل مستدامه. و در مورد عذاب هم باز همین طوره، متعال این دیگه بحث عذاب سابقا گذشته است. در بله در آیه مبارکه اولئک لهم عذاب مهین، اینجا بحث بحث نعمت، انشاءالله که خداوند متعال همه ما را منعم بفرماید و همه ما را انشاءالله رحمان که خداوند متعال از برکاتش بهره مند بفرماید. جلسه آتی چون تقارن پیدا کرده با ایام ولادت امیرالمومنین، بنده از اینکه اینجا بتونم در خدمتتون باشم بر معذورم، انشاءالله باشد برای جلسه بعدش. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.